الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى إطرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. فأما بعد، ما در فقره أهل بيت النبوة عرض کردیم أهل از نظر فرهنگ دینی به کسانی اطلاق می شود که یک سنخیتی با اون علت اجتماع داشته باشند، و وقتی بیت اضافه می شود به یک واژه معنوی، یک بهره ای از اون مضاف الیه باید داشته باشه. وقتی میگید بیت العلم، اون افرادی که در این خانه هستن باید یک بهره ای از علم داشته باشه. بر این اساس وقتی میگیم که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، اولا عرض کردیم که در فرهنگ قرآن در بین علماء اسلامی، هم عامه و هم شیعیان، اتفاق نظر وجود دارد که مراد از اهل بیت خاندان پیغمبر امیر المومنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین، این قطعیه. حال برخی عده‌ای رو هم اضافه میکنه، ولی این قطعیه. اون برخی هم که عده‌ای اضافه میکنه استناد به روایاتی میکنه که غالبا به پیغمبر نمیرسه، چون اونا روایاتشون همش رو از پیغمبر نقل میکنن. برابر این اتفاق نظر وجود دارد که مراد از اهل بیت زوات مقدسی معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست. خب حالا نکته دومی که حائز اهمیت این است که وقتی اینها اهل بیت نبوت هستند، باید یک حسه ای از نبوت داشته باشند، یک بهره ای از نبوت باید داشته باشند. و ما عرض کردیم بهره ای که زوات مقدسه دارن این است که قطعا پیغمبر نیستن، ولی شریک در نبوت هستند. شریک در نبوت هستند آنچنان که جناب موسی از خدا درخواست کرد، حالا که من بناست برم فرعون رو امر معروف و نهی از منکر بکنم، یک کسی همراه من بفرست. درخواسته هایی میکنند که اون کس وزیر من باشه، من دلم به او محکم باشد، و اشرک و فی امری، من پیغمبر اولوالعزم هستم. و کسی که شما انتخاب میکنید جناب هارون اولوالعزم نیست، اما شراکت در امر نبوت من دارد. خداوند علی اعلی میفرماید هارون رو انتخاب کردم، اوتی تسالک، اون چی که میخواستی بهت دادم. و پیغمبر فرمود همچنان که خداوند علی اعلی جواب موسی را داد و فرمود به این که قد اوتیت سؤلک یا موسی، اون چرا که خواستی به تو دادم، اون چرا که من هم از پی خدا خواستم، این که پشت من گرم بشود به کسی که برادرم باشد، وزیرم باشد، شریک در امرم باشد، خداوند وجود نازنین علی ابن ابی طالب را قرار داد. و بعد یکی از مواردی که این روایت منزلت وارد شده اینجاست. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند حدیث منزلت در 7 مورد صادر شده از پیغمبر. یکی از جاهایی که نازل شده صادر شده اینجاست که پیغمبر وقتی این خواسته رو از خدا خواستن و خداوند هم اجابت کردن، خطاب به امیرالمومنین فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی. و مسلم یکی از موقعیت های هارون نسبت به موسی موقعیت چیه؟ شراکت است. در این جلسه من یه قدری با وسواس نسبت به زیارت جامعه پیش میرم. تلاشم این است که بتوانم اون چی که لازم است رو برای عزیزان بگم. حال ممکنه من تا آخر ماه مثلا فرض کنید 4 جمله بیشتر نگم، اما اگر کسی همین 4 جمله رو معرفت پیدا کرد بهتر است از آن که یه جاهایی براش نیمه کاره و سوال درش بمونه. برخی از موارد شراکت رو بخوام عرض بکنم که اهل بیت شراکت داشتن با پیغمبر. ببینید، ما گفتیم مرادم از شراکت این است که اصل رسالت توسط پیغمبر، اما استقرار و تثبیت، استمرار و در واقع تداوم، تبیین توسط اهل بیت. حالا این توسط اهل بیت است، تو فقره بعدی کاملا مشخص میشه که چجوری اهل بیت تبیین میکنن. یکی از موارد شراکت اینه، سوره مبارکه براءت نازل شد، همون سوره چیه؟ توبه خودم. قبل از اینکه این سوره نازل بشود، پیامبر با گروه های متفاوتی پیمان داشتن، از جمله مشرکین، از جمله یهود، یه عده هم نه، هیچ پیمانی نداشتن. این سوره نازل شد و به پیغمبر اعلام کرد یک طرفه پیمان شما با مشرکی لغوه. براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشرکین. این بیزاری جستنیست از ناحیه خدا و رسول خدا از همپیمانان مشرک، یک طرفه لغو شد. این باید حکم الهی است، باید به گوش مردم مکه برسه. بنابراین یک مأموری رو انتخاب کردن که این در واقع اعلام براءت رو برای مردم قرائت کنم و شروط پیغمبر رو ذکر بکنم. شروط پیغمبرم این است که 4 مورد وقت میدم، یه فکری برای خودتون بکنید. همه مفسرین نوشتن که این آیات که نازل شد، اون مأموری که باید این رو ابلاغ میکرد و میبرد، اون نفر اول سخیفه انتخاب شد. چرا پیغمبر انتخاب کرد او را، یک چرا عزل کردش رو میگیم، اما چرا انتخاب کرد؟ خب این بحث تفسیریه و من بحث تفسیری نمیخوام بکنم. من میخوام بگم که شراکت در نبوت کجا شکل گرفته. خب در نیمه راه، شاید اوایل راه، مثلا رفتن حضرت رسول اکرم و امیر المومنین علی علیه السلام، فرمودن که شما برید اون در واقع نامه رو از فلانی بگیرید و خودتون برید آن را ابلاغ بکنید و اعلام بکنید. متذکر می شوم که احکام الهی که از ناحیه خدا صادر می شود، برای اولین بار یا باید خود پیغمبر ابلاغ بکند یا اهل بیت پیغمبر، اما بار دوم و سوم دیگران هم میتونن. خب امیرالمومنین در اواسط راه که رسیدن نامه رو گرفتن و گفتش که خب در مورد من آیه نازل شده که من عذر شدم. حضرت فرمود دستور پیغمبره. آمد پیش پیغمبر، گوه آیه نازل شده، فرمود نه، اما این پیام رو جبرئیل برای من آورده. لا یعدی انک الا انت او رجلون منک. این ابلاغیه انجام نمی شود مگر از ناحیه تو یا از ناحیه مردی که از تو باشد. اهل بیت نبوه. این تعبیر در کتب اهل سنت به شکل‌های مختلف آمده. ابن کثیر در تفسیرش میگه وقتی حضرت امیر نامه را از ابوبکر گرفتن، ابوبکر برگشت پیش رسول خدا، رسول خدا سوال کرد آقا آیه نازل شده؟ حضرت فرمود نه، ولیکن جبرئیل جاءنی فقال لن یؤدی الا انت او رجل منک، این یا باید به واسطه تو انجام بشود یا یک فردی که از تو باشد. ترمذی از انس بن مالک نقل میکنه که پیغمبر در پاسخ اون فرد که آیه نازل شده، حضرت فرمودن نه، ببین من دارم تکرار بکنم، میخوام یه چیزی رو بهتون بگم، دقت بکنید. گفت آقا آیه نازل شده، از فرمود نه، ولی جبرئیل آمده به من میگد به این که لا ینبغی لأحد ان یبلغ هذه الا رجل من اهلی، ابلاغ این مطلب شایسته نیست مگر توسط فردی از اهل تو. فدا علیان نظامن علی رو خواندم فعطاه و یاها تا بره دنبالی ماموریت. من میخوام به شما بگم که این چیزی که در رسول اکرم میگه تو قرآن هست یا تو قرآن نیست؟ بله؟ این که کلام خود پیغمبره که، ولی وحیه، باید انجام بشه. اطیع الله و اطیع الرسول. چی رو میخوام استفاده بکنم؟ که تمام دین قرآن، کلام رسول هم باید باشه. گرفتی نکته چی شد یا نه؟ تمام دین قرآن نیست. قرآن محورهای اصلی دین رو بیان میکنه و کلام رسول اون محورها رو کامل میکنه. لذا میگه اطیع الله و اطیع الرسول. رسول هم اطاعت جداگانه دارد. لذا امیرالمومنین رفتن و این جز شراکت در دین چیز دیگری بله نیست. شراکت در رسالت. ممنون آد از شما در نکنه. جز شراکت در رسالت چیز دیگری. حالا من یک بحث رسید به ایجه دستورالعملی هم بدم از خودم نی. من اگه بخوام خودم بگم که خواهش میکنم و خیالت براحت باشه، هیچ وقت من خودم هیچ حرف نمیزنم، چون قیامت با جواب بدم. من در زمره کسانی هستم که قیامت خیالم راحته، بابت حرفام گیرم نمیندازن، چون یا قال الواحد یا قال الصاد. حالا دستور الامر چی؟ حالا که رسید به این جایی بگم، امام صادق علیه السلام بفرمایند من قرأ براءه والانفال فی کل شهر، هر کسی که در هر ماهی، یعنی در ماه یه بار، سوره مبارکه براءت یعنی توبه و سوره انفال رو بخونه، لم یدخله نفاق ابدا، روحیه نفاق درش وارد نمیشه، و کان من شیعت امیر المومنین حقا، و از پیروان راستین امیر المومنین خواهد بود. این ثمره این دوتا سوره است. فلذا شریک در رسالت این رو ابلاغ میکنند و هر کسی نمیتونه. پیغمبر هم اون نفر رو رسوند که بگه هر کسی شایسته کار نیست. او رجلون منک اهل بیت نبوه. رجلون منک یعنی کسی که تعلق خاطر به تو داره، وابستگی به تو داره. اینا وابستگی نداشتن. امام زمان علیه السلام تبیین کرد که اینها اسلام آوردن اما طمعاً، اون دو نفر، چون اینها شنیده بودن به این که کار اسلام میگیره و در مدینه حکومتی تشکیل خواهد شد، اینا بس اون حکومت نقشه کشیده بودن. بیان امام زمانه. اینا وابسته رفتن. یک دومین مثال برای مشارکت در رسالت مباهل است. مباهله یه مذاکراتی بین مسیحی های نجران با پیغمبر انجام شد راجع به عیسی. اینا می گفتن عیسی خداست. خب پیغمبر فهمید چرا عیسی خداست؟ گفتن آقا این ولادتش شما نگاه کن، ولادتی که درش یک طرف از متعهدین نباشن، خب این حکایت از اعجاز الهی داره، خداست دیگه. خدا فرمود، حضرت رسول اکرم بهشون فرمودن به این که خب اگر واقعا یک طرف نباشه نشانه خداست که، خب آدم علیه السلام که دو طرف رو نداره که، پس دیگه خیلی باید خدا باشه. فباید الذی کفر، موندن گفتن نه آقا، شروع کردن حضرت فرمود آقا من گوشت میکنید مباهله کنید، و هم باشه. پس پیغمبر تبیین کرد، زیر بار نرفتن، گفتن یه طرف نباشه آدم میشه خدا. پیغمبر گفت آدم که دو طرف رو نداره، نه پدر داره نه مادر، تازه همسرش هم که همینطوره که. چرا راجبه مثلا فرض کنه حوا این حرف رو میزن؟ گفتن که نه باش. خب چیکار بکنیم؟ مباهله کنیم. مباهله یعنی این که دوتا گروه در مقابل هم قرار بگیرن و نسبت به ادعایی که دارن طرف مقابل رو محکوم بکنن، به این معنا که خدایا اگر من در ادعایم راستگو و صادق هستم، طرف مقابل رو رسوا بفرما. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، طرف مقابل که دروغگو میشه رو تو در واقع مشمول لعن خودت قرار بده. بعدم در قصه مباهله بنا نیست کسی زنده برگرده، ما اینجا دعا میکنیم همین میریم، خدا رو مثلا فسق و فرج امام زمان رو برسون، امشب دعا میکنیم، فردا هم دعا میکنیم، پس فردا دعا میکنیم، بعد خب فرج رو نمیرسونه خدا، هم جدا میشیم. ولی مباهله این نیست وقتی میگه فنجعل لعنت الله علی الکاظمین، یعنی طرف مقابل هم به میره. خب حالا صبح روز موعود پیغمبر همراه امیرالمومنین، همراه حضرت زهرا، همراه امام حسن و امام حسین دارن میان، اونام اومدن. بزرگش گفت بابا اینا که من دارم میبینم بیان، اینا اگر از خدا حرکت کردن کوه ها رو بخواهن خدا دریغ نمی کنه، برید پی کارتون، اصلا وارد این چیز نشید، مباهله نشید. رضا به پیغمبر پیشنهاد و مصالحه دادن، آبا جزیه میدین، شما دیگه لعن نکنید. پیغمبر پذیرفت. اگر اون روز پیغمبر در حق اونها نفرین کرده بود، تا روز قیامت از مسیح و مسیحیت جناب عیسی، از نصرانیت و نصارا هیچ خبری نبود. شر یه عده کم شده بود، یه عده دیگر داشتیم که باید کاش باهاشون مباهله میشد. سوال من از شما اینه، همه نوشتن چه کسانی همراه پیغمبر در مباهله آمده؟ مباهله رو هم گفتم برای چی؟ اما من بخوام از شما سوال بکنم، پیغمبر مگه نیاز به آمینگو در دعا داره؟ اگه دعا کنه باش مستجابه، خطایی نداره که، غیر از اینه؟ مگه خود خدا نگفت من از این دین حفاظت میکنم؟ خب چرا باید پیغمبر به همراه خاندانش بیان؟ اشرک هم فی امری، برای که به مرسو کن اینا در تثبیت دین مؤثرن. لذا فرمود به فرزندان و خاندان محترمش که هر وقت من دعا کردم انا اذا دعوتو، هرگاه من دعا کردم فامنو، شما آمین بگید. دعای پیغمبر نیاز به آمین نداره، ولی اگر آمین گو رو 5-4 نفر با خودش آورده به خاطر اینکه به مردم بگه اینا در امر رسالت من چی هستن آقا؟ شریکن، شریکن. مسیحی مسلمان شد، حالا یه قطعه بگم خیلی ربطی نداره، فقط عبابی که مسیحی بود، اون مسیحی به دست پیغمبر مسلمان شد و پیغمبرم براش آیات و قرآن رو بخوند، این فردا شبش دوباره از دین خارج شد، دوباره اگهش دوباره مسیحیت. ازش سوال کرده چرا برگشت، گفت چه دینیه، هیچی راجب عیسی نداره، همش راجب موسی حرف بزنه، همش راجب موسی حرف بزنه، ولی دین اسلام همش از کی صحبت میکنه؟ از اهل بیت، همش، چون اونا شریک در رسالتن. سومین موردی رو که در شراکت رسالت عرض میکنم این است که آقا اهل البیت اعرف به ما فی البیت، کسانی که اهل خانه و خاندان نبوت هستن طریق عیسی، طریق پیغمبر، سیره پیغمبر، گفتار پیغمبر، اینا بهتر از دیگران میفهمن. یکی از اون چیزهایی که پیغمبر آورده قرآنه، فهم قرآن توسط انسان ها اتفاق نمیفته، عمل به قرآن برای همه است، اما فهم به قرآن برای همه حاصل نمیشه، همه حاصل نمیشه. چطور است که شما میگید قرآن بعضش رو بعضی تفسیر میکنه؟ متشابهات قرآن رو چیکار میکنید؟ میگید برمیگردونید به چی؟ محکمات. خب برگردونید به محکمات، به ما بگید. من دو تا آیه بخونم. آیه اول سوره مبارکه فتح آیه 10، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست است. اون رو برگردونید، این متشابه دیگه، برگردید به محکمات ببینید چیه این؟ خدا مگه دست داره؟ خدا مگه جسمی که اصلا دست داشته باشه؟ در سوره مبارکه مائده آیه 64، و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودی ها گفتن که دست خدا بسته است. بعد قرآن پاسخ میده و لعنو، لعنت بر اینها باد به ما قالو، واسطه اون چی که گفتن. بعد خودش همین تکرار میکنه، بعد یداه مبسوطتان، بعد دست خدا بازه، دوتا دستش بازه. خب اینو برای ما، شما برگردید به محکمات ببینیم چیه، مراد دست خدا چیه. قرآن کریم میفرماید که خلقت آسمان و زمین در 6 روز اتفاق افتاد. خب چی در 6 روز اتفاق افتاد؟ اینو برای ما تفسیرش کنید. قرآن کریم میفرماید که در روز قیامت الی وجه ربها ناظره، وجه خدا رو میبینن، وجه یعنی صورت، میشه صورت دید؟ اینی که بابا وهابیا میگن. و این آیه که دیشب خوندم، برخی از آقایون تو من برسم اونجا گفتن کاش که مثلا اون 4 جهت حمله رو هم بگی، دستور مبارکه اعراف آیه 16 ثم 17 ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم بابا شیطان از جلو و از عقب و از سمت راست و از سمت چپ حمله میکنه. آقا اینو چیه؟ اگه اهل بیت شرکای در رسالت پیغمبر در باب تبیین و تفهیم نباشن، ما نمیفهمیم قرآن چی داره میگه. خطوات شیطان با مس و شیطان چه فرقی داره؟ شراکت شیطان در اولاد به چه معناییه؟ این اگه اهل بیت نباشن، شراکتشون در استقرار و استمرار و تبیین دینه. اگه امام باقر نباشه، این چهار جهت اصلا معلوم نمیشه چی. قال الباقر علیه السلام، بعد در عربی شو براتون بخونم. مراد از من بین ایدی ام او حون علیهم امر الاخره. شیطان از جلو حمله میکنه، یعنی چیکار میکنه؟ امر آخرت رو چیکار میکنه؟ آسون جلوه میده. میگن آها این که حق اللهه، خدا که با حق الله، حق الناس، حق الناس. بابا اگه حق الناس از حق الله مهمتر باشه، یعنی ناس از الله مهمتره. چی هم شعر بزده؟ شیطان. آقا اوسا کریمه واسه چهار تا تارمو بیرو. اه. حالا دیگه سیزده به دره دیگه میریم. چرا یه وقت نمیگی؟ حالا شد آخرین مارم زونم بود، چرا اینه نمیگی؟ او حونو علیهم امر الاخره، آخرت رو آسون میکنیم. یه کاری نداره، خدا رفیق اوسا کریم. یه اوسا کریم هم اسمشو میزنه تاو شد دیگه. لعنت به کسی که بگه خدا کریم نیست. ارحم الراحمین، فقط ارحم الراحمین اشد المعاقبین نیست؟ این کار شیطونه، این کار شیطونه. مردم نسبت به آخرت بی خیال. اصلا هیچ حرمتی برا خدا قائل نیستن. یک در همینجا ضرب فنی هستین دیگه. همه همون تقریبا به دلایل واهی فکر میکنیم که صراط رو رد کردیم. به دلایل واهی همه همونی فکر رو میکنن. حالا اونه کسان یه عده کسی فکر راجع به صراط نمیکنن. چی هست؟ هیچ بلش کن، اتو خسته نکن. همین من تو که میدونیم چی هست، هیچ تو خصوصیت داره همون صراطی که بقید روش در چی. ده هزو مزله بسیار لرزانه. یا علی، یعنی فقط علی باید به داد برسه. اما ببین من آدر میرسه یا نمیرسه. احد دو من از سیف، از شمشیر تیزتر. ادق من از شعر، از مو باریکتر. از علم و من اللید، از شب تاریکتر. و روی جهنم نسبش کردن، بسیار داغه. کی میخوان این رد شه؟ به راحتی از این میشه رد شد؟ کسی که فکر میکنه از این به راحتی رد میشه، اینا بحثا پشت سر هم میاد. امام ما مخالف خنده مردم نیستیم، گرچه بنده خدا به واسطه بعضی از مسئولین یه خنده به دهنش خوش شده، اصلا خندیدن جز خاطراتشون شده، یه زمانی میخندیدن. امام مصطفی فرمود یه جرأت میشه یه عده جوان دارم میخندن، اونو چه دارم میخندن؟ مگه اینا میدونن که صراط رو رد میکنن یا نه؟ تمام. اگه ما بخواهیم امر آخرت برامون، شیطان نمیذاره، شیطان نمیذاره. و من خلفهم آمرهم به جمع الاموال و منعها عن الحقوق لطبقی لورثتهم، حمله از پشت سر حرص رو در انسان فعال میکنه، حریص میشه، میره دنبال کار. خودش هم میگه هفت نسلم دارن بخورن ولی بازم میره دنبال کار. میگه چرا میره دنبال کار؟ میگه کار جوهره مرده. دو تا شعار علکی، کار جوهره مرده و بدهی جزء شرایط معدونگی. من نمیخوام راجع به مسائل صحبت کنم، یه جوری زندگی کنی که بدهکار نشی. همه آقای ما امیرالمومنین حاکم جلو قصابی رد شد، گوشت خوبی داشت، گوشت خوبی برامون اومده، اجازه بدید تقدیم بکنم. فرمود پولشو ندارم. کی از شما پول میخواد؟ حالا هر وقت داشتید ما صبر میکنیم. یه خود فکر کرد، زد به شکمش، فرمود به این میگم صبر کن. میگه آدمی زاد به راحتی خودشو بدهکار بکنه، پول جمع کنه بعد بخیلش میکنه در حق و حقوق الهی. میگه باره بابا خمس شین آخونده درست کرده. و بدیم خمس چیکار بکنن؟ چه بزن؟ کار شوید. و ان ایمانهم ان سمت چه؟ اف سمت راست. اوف سدالیهم امر دینهم به تزیین زلال و تحسین شبهه. با گمراهی ها و شبهات دین رو میاره زیر سا. شبهات. دو تا صفحه کتاب خونده. میگن دو تا چیز صداش خیلی زیاده، یکی پول خورد، یکی آدم کم سواد. تراول تو جیبت باشه 10 میلیون هم باشه سوش در نمیاد، اما 4 تا سکه 5 تومانی که باشه در نگه نیست دیگه. نمیدونم، فکر کنم یه سری هم مردم اصلا ندارن سکه 5 تومانی چیه. وقتی را میدید قرش قرش صدا میزه. پول خورد، یکم علم نیمه کاره، این تا آخر نخونده. این شبهات و گمراهی ها امر دینشون میانه زیر سآل. این هم سه. و ان شمائل هم و حمله از سمت را چپ به تحویب لذات الهیم لذت طلب بیشه و تقلیب شهوات علا قلوب هم. هر چی رو میبینه میخواد، دوست داره. زندگی بر اساس شهوت نیست، شهوت یعنی خواستن. اگه تو بتونی تو زندگی، بتوانیم هر کدوم تو زندگی این فرمول رو پیاده کنیم، زندگی بر اساس نیازه نه بر اساس خواسته. خواسته ها نامحدودن. انسان بره تو زمینه خواسته ها بخواد تأمین بکنه، حد یقف نداره، یه جا وای نمیست. یاد بگیریم زندگی رو بر اساس نیاز انجام بدیم. آقا رفتی چلو کبابی یا نرفتی؟ رفتی علاوا در دار نمیدونم وقتی گوش گرون شده رفتی یا نه، ولی وقتی که رفتی اولش برات سالات میارن، نون میارن، اینا میخوری سیر میشی. اون چلو کبابا چو پولشو دادی میخوری، والا دیگه اشتها شکمی که با اون نون و با اون سالات سیر میشه میارزه که آدم به حرام بیفته؟ چرا؟ چون ما زندگی رو بر اساس نیاز انجام نمیدیم، زندگی رو بر اساس خواسته هامون. خواسته ها تمامی نداره. خلق الانسانو چی آقا؟ حلوا نامحدود میخواد. این چهار تا حمله است. خب اگه امام واقعی اینو نمیفهمون به خدا تا صبح قیامت آیه آیه رو به هم میزدیم نه توش در نمیومد. تمام، این بحثم تمام. فقره دوم از زیارت، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله، سلام بر شما ای جایگاه رسالت. یه بحثی رو مجبورم انجام بدم، من خیلی هم دلم نمیخواد از اطراف بیان بکنم. فقره اول نبوته، فقره دوم رسالته، هر دو فقره هم اهل بیت رو به این دو عنوان منتسب میکنن. در یک جا بیان مبارک اهل بیت نبوه که ما گفتو شراکت. حالا رسالت به چه معناییه؟ برای که این رسالت، موضع رسالت، جایگاه رسالت معلوم بشه مجبورم یه توضیحاتی رو بدم. توضیحات چمت آسان است. یعنی من برای که معلوم بکنم فقره رسالت، کلمه رسالت در فقره موضع رساله چه فرقی دارد با کلمه نبوت در اهل بیت نبوت، مجبورم یه قدری راجع به رسالت و نبوت چیکار بکنم؟ صحبت بکنم تا یه تفاوتی حاصل بشه، تا بعد بگم آقا این موضع رساله اون اهل بیت نبوت این یه چیز دیگه است که اصلا این قبغاست. فرستادگان الهی از نظر تعداد، روایت مشهور 124 هزار تاست. پس فرستادگان الهی روایت مشهور چند نفر هستن؟ 124 هزار تا. ذهنتون رو مشغول نمی کنم چون می دونم بعضی هاتون اهله فضای مجازی هستید، ممکنه همینو بزنید یه عدد دیگه هم بیاد، من اون روایتم براتون بخونم. از وجود نازنی هست در ابن موسر رضا روایت صحیح هست که تعداد انبیا 8000 تاست و 4000 تاش فقط برای بنی اسرائیل اومده. یعنی اونا چه چموشایی هستن که نصف انبیا مال اوناست و نصف دیگه انبیا بقیه مردم دنیا رو باید آباد کنن. تازه اون نصف نتونستن این کار بکنن. این روایت صحیح هست ولی مشهور نیست. پس مشهوری که عالمان دین ما بهش، هم اهل سنت و هم شیعه بهش در واقع استناد کردن، عدد چند ها؟ 124 هزار پیغمبره. البته عدد پیغمبر جز ضروریات نیست که اگه شما قائل شدی به 123 هزار تا مثلا میگن نه با ضروری دین در افتاده، نه شهرت 124 هزار تاست. ما به همین عدد اعتقاد داریم. ما به چی اعتقاد داریم؟ ما به عدد اعتقاد نداریم، ما به تمامیت انبیا اعتقاد داریم. حالا این تمامیت هر چند تو که هست، این رو توجه بفرمایید. بعد این 124 هزار پیغمبر به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول پیامبران اولوالعزم هستن، 5 نفرن. گروه دوم از پیامبران رسولان هستن که 313 نفره و گروه سوم انبیا هستن که تعدادشون دیگه در واقع 300 میشه 18، بعد بقیه میشن انبیا سلام الله علیه مجمع. به این شکل که برخی از این بزرگواران دو منصب رو با هم دارن، هم رسولن هم نبیین. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، پیغمبر ما در قرآن یادی از اسماعیل بکن. اسماعیل صادق الوعد با اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم متفاوته. ایشون صادق الوعده. صادق الوعد یعنی که وعده کرده و برای وعدهش یک سال مراقبت کرده، یک سال مراقبت کرده که این وعده تخلف نشه ازش. یعنی سر وعده حاضر بوده و طرف مقابل حاضر نبوده. خدا کیف کرده، فقط هم به یه چیزی ستایش کرده او رو و فرموده چی؟ انهو صادقه و بعد بفرماید به این که انهو کان صادقه و کان رسولا نبی. ایشون هم رسول است و هم چه ها؟ نبی. بعضی از فرستادگان الهی خصوصیت دارن، بعضی از فرستادگان الهی فقط نبی هستن. و ذکر فی الکتاب ادریس، در کتابت از ادریس یاد کن، انهو کان صدیقا نبی. او صدیق است و در مقام نبوت، اما دیگه رسول نیست. پس برخی رسول هستند و نبی، برخی نبی، برخی اولل از. وقتی اولل از بودن هر سه رو دارن، هر سه عنوان رو دارن. همه امت ها پیغمبر داشتن، هر جایی از جامعه بشری خبر بوده پیغمبر بوده. سوره مبارکه فاطر آیه 24، و ان من امتن الا خلا فیها نذیر. هیچ امتی نبوده مگری که در اون هشدار دهنده وجود داشته. یعنی ما طرف همه اجتماعات بشری چیکار کردیم آقا؟ بله، پیغمبر فرستادیم. آیه دوم سوره مبارکه نحل 36، و لقد بعثنا فی کل امتن رسولن. ما در هر امتی فرستادی داشتیم، در هر امتی فرستادی داشتیم. اساساً بیان مبارک حضرت حق این است که آقا ما مردم را مؤاخذه نمی کنیم مگر اینکه بهش بگی باهاتون چیکار کردیم. و ما کان ربک مهلک القرى، و پروردگار تو اینجوری نیست که قرا، روستاها، مراکز آباد را نابود کند. حتی یبعث فی امها رسولا، مگر اینکه در مرکز اون آبادی یه فرستاده ای باشد. یتلو علیهم آیاتنا، که بر اونها آیات ما رو چیکار بکنه؟ ها، تلاوت بکنه. پس هیچ امتی نیست مگر اینکه پیغمبر داره. دلیلش هم این است که خداوند علی علا بدون اتمام حجت احدی را مؤاخذه نمی کنه. اما اینطور هم نیستش که داستان همه انبیا رو چیکار کرده باشه؟ بیان کرده باشه. اصلا اینجوری نیست. در سوره بیان مبارک حضرت حق این است که و رسولا قد قصصناهم علیک، پیامبرانی هستند که ما داستانش رو برات بیان کردیم. من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک، و پیامبرانی هستند که ما داستانشون رو بیان نکردیم. پس اگر از شما سوال بکنن که چجور میشود که مثلا فرض بفرمایید انبیا فقط در همین منطقه خاورمیانه هستن، نه، پیغمبر خاتم چون از این منطقه هست، نظر من البته اینه، خداوند علی الان نسبت به انبیا این قسمت داره صحبت میکنه، و الا در هر جای اجتماع بشری وجود داشته باشد خداوند حتما پیامبر فرستاده. ولی چون هدف از رسالت ختمی مرتبت است و وجود نازنین ختمی مرتبت صدور و بروز و ظهور رسالتش از منطقه خاورمیانه هست، به اینجا پرداخت، نه اینکه فقط اینجا هستن. حالا چرا تکرار نکرده؟ برای که آقا قرآن داستان هدایت چی آقا؟ بله، بشر. بشر محدودیتاش همش معلومه. بشری که در آمریکا زندگی میکنه، با بشری که در ایران زندگی میکنه، با بشری که در هند زندگی میکنه، با بشری که در چین داره زندگی میکنه، نواقصش یکیه. لذا اگر یه جا رو بگه بقیه رو هم بیان کرده. او وقت در همه دوره ها هم همین طور بوده، در همه دوره ها هم همین طور بوده. ابزار شیطان همواره چیزهایی بوده که امروز هم هست، زمان گذشته فقط نیست، امروز هم همون ابزار داره استفاده میکنه. 2000 سال بعد هم اگر عالمی باقی مانده باشد به واسطه اینکه مثلا هنوز ظهور امام حجت هنوز اتفاق نشد، بازم گناه های بشر همینه. بشر چند تا مشکل داره برادر، آقای گفتیم من دنبالش گشتم، بشر 26 تا مشکل داره. اگر این 26 تا مشکل حل بشه سلوک انسان اتفاق افتاده. منتها ما چون با قرآن قهرین میخوایم بریم سراغ سر سفره دیگران، یه کاری با ما میکنن که اصلا پشیمون میشیم. میگه انسان شناسی قرآن 26 تا آیه است، بعد بگیم نه بریم یک بحث اکادمیک بخونیم. من خودم اینا رو خوندم، اینجوری نیست که مثلا فکر کنم پرت از مرحله هستم. 54 تا تعریف از انسان ارائه میده که تو اصلا گیج بشی بالاخره انسان تعریفش چیه. آفرین دانشمند انگلیسی اینو گفته، فلان دانشمند آلمانی اینو گفته، مثلا اینو گفته، حالا هر چی گفتن. خدا میگه آقا انسان هر چی هست هست، ولی 26 تا خصوصیت داره. تو هر چی تعریف کنی بگو. قرآن خودش درگیر تعاریف نکرده، یا همه ما میدونیم انسان چیه دیگه. آقا نه، نظریه این بنده خدا مثلا فرض کن داروین درستی یا نه، میشینن نظریه داروین رو مطرح میکنن، تکامل مثلا فرض کن انواع رو مطرح میکنن، یا مثلا فرض کن ثبات انواع رو. ول کن، میگه انسان هر چی هست، اصلا انسان بچ میمون بوده الان چیه؟ همین انسان که سابقش هر چی بوده، ما با این انسان کار داریم. این انسان 26 تا مشکل داره. به جایی که مشکلات رو حل بکنن میرن سراغ مباحثی که هیچ نقشی در کمال انسان نداره. قرآن این کارو نمیکنه. به خاطر همین هم هستش که بگه آقا من همه حرفامو تا روز قیامت تو 6500 تا آیه میذارم تا اونجا به کارش. حالا تو بخوای کارهای دیگه کنی. اما این انبیایی رو هم که ما داستانهاشون رو نقد کردیم، همه شون در یه مرتبه از فضائل و ویژگی ها نیستن. سوره مبارکه بقره 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. این رسولان الهی رو بعضی رو به بعضی ما فضیلت دادیم. منهم من کلم الله، یه عده ای هستن که خدا باهاشون صحبت میکنه، جناب موسی. و رفع بعضهم درجات، و بعضی رو خدا به درجاتی بالا میبره. این کیه؟ خدا به درجاتی بعضمون هست، عیساست. یه عده گفتن که به صلیب کشیدنش، یه عده گفتن که کشتنش، گفت شبه علیهم ام بینا در واقع مشتبه شد. بر رفعه الله الی، خدا رو برد بالا. از عیسی صحبت میکنه میگه برد بالا، از موسی صحبت میکنه میگه باش صحبت کرد. با ختم مرتبه چی کرد؟ همه احوال زدن تو اینو بگم، با ختم مرتبه چی کرد؟ فردا شب اگر عمری باشه راجب این مقوله بخوایم صحبت بکنیم. در راستای چی؟ در راستای موضع رساله. وقتی ما میگیم 14 معصوم جایگاه رسالت هستن، مراد چیه؟ چون یک عنوان از فرستادگان الهی انبیا هستن، و یک عنوان هم از فرستادگان الهی چی هستن؟ رسولان هستن. تفاوت اینها رو باید بفهمیم تا برسیم انشاءالله.